صفحه 725. ناگهان تمام هیجان و حرارت راستوف خاموش شد. افسر فرانسوی بیشتر از تصادم اسبان به یکدیگر و ترس و بیم خود تا از ضربت شمشیر راستوف که فقط اندکی بازوی او را مجروح کرد از اسب سرنگون شد. یک مرتبه راستوف اسب خود را نگه داشت، با چشم به سراپای دشمن خود نگریست تا ببیند چه کسی را مغلوب ساخته است. افسر دراگون فرانسوی که با یک پا روی زمین می‌جست و پای دیگرش در رکاب گیر کرده بود، بیمناک با چشم تنگ کرده هر ثانیه ضربت جدیدی را انتظار داشت و با چهره درهم کشیده و قیافه وحشت زده از پایین به راستوف می نگریست. در آن صورت رنگ باخته و گلالوده و سپید و جوانش که چاه زنختانی داشت و در آن چشمهای درخشنده آبی آثار خصومت دیده می شد، این قیافه برای میدان نبرد متناسب نبود، بلکه شایسته تر آن بود که آرام و آسوده در کنار بخاری بنشیند. افسر فرانسوی قبل از آنکه راستوف تصمیم بگیرد که با وی چه باید کرد، فریاد کشید: تسلیم می شوم! و با شتاب می خواست پای خود را از رکاب بیرون بیاورد، اما نمی توانست. بیان که چشم بیمناک خود را به پایین اندازد، پیوسته به راستوف می نگریست. در این میان حصارها نزدیک شدند، پای او را از رکاب آزاد کردند و او را روی زین نشاندند. حصارها در هر گوشه با دراگون‌ها به کشمکش مشغول بودند. یکی از آنها مجروح شده بود، ولی با آنکه خون از چهرهش می‌ریخت اسبش را از دست نمی‌داد. دیگری حصار را در آغوش گرفته روی کفل اسب او نشسته بود. سومی به کمک حصاری سوار اسب می‌شد. پیاده نظام فرانسه به جانب ایشان می‌دوید و تیراندازی می‌کرد. حصارها شتابان با اسرای خود برگشتند. راستوف نیز با دیگران برگشت، ولی در دلش اندوهی پدید آمده بود. اسیر ساختن این فرانسوی و ضربت زدن به وی حالتی مبهم و نامفهوم را که به هیچ وجه نمی‌توانست آن را توضیح دهد در خیالش به وجود آورده بود. کونت استرومان تالستوی به استقبال حصارها آمد. راستوف را احضار کرد و از وی سپاسگزاری نمود و گفت که عمل شجاعانه او را به اعلی حضرت گزارش خواهد داد و به پاداش این رشادت و قهرمانی برای او صلیب جورج را تقدیم خواهد کرد. راستوف چون از طرف کونت استرومان احضار شد، نخست پنداشت که چون حمله او بدون دستور بوده، بیشک فرمانده کل او را احضار کرده است تا وی را به سبب ارتکاب این عمل خودسرانه مجازات کند، و با آنکه تحسین و تمجید استرومان طبیعتاً میبایستی او را خرسند سازد، هنوز به واسطه ی آن اضطراب درونی رنجید خاطر مینمود. هنگامی که از نزد ژنرال مراجعت میکرد از خود پرسید: آنچه مرا رنج میدهد چیست؟ آیلین؟ نه، او سلامت است. آیا کار زشتی را انجام دادم؟ نه، این هم نیست. ولی آنچه او را رنج میداد پشیمانی و ندامت هم نبود. آری آری، این افسر فرانسوی با چاه زنختان، خوب به یاد دارم که وقتی دستم را بالا بردم لحظه دستم در همان حال باقی ماند. پس نگاهی به اسیران افکند و به تماشای آن افسر فرانسوی که چاه زنختان داشت شتافت. این افسر با لباس عجیب و بیگانه خود روی یکی از اسبان یدک حصارها نشسته بود و مضطربانه گرد خویش می نگریست. زخم دستش بسیار ناچیز بود. با لبخند مصنوعی به راستوف می نگریست و دستش را به علامت سلام تکان می داد، ولی راستوف هنوز ناراحت و خجل بود. دوستان و همقطاران راستوف تمام آن روز و روز بعد می دیدن که راستوف نه افسرده است و نه خشمناک، اما خاموش و متفکر است. از روی بیمیلی مشروب می خورد و می کوشد تنها باشد و پیوسته در حال تفکر است. راستوف پیوسته درباره این عمل قهرمانانه خود که با تعجب بسیار سلیم جورج را در پادش آن به دست آورد و حتی او را به شجاعت مشهور ساخت می اندیشید. اما نکته ای در اینجا وجود داشت که نمی توانست درک کند. با خود می گفت: پس ایشان هم مانند ما و شاید بیشتر از ما می ترسند. پس آن عملی که قهرمانی می نامند فقط این است؟ آیا این کار را من برای وطن کردم؟ اصولا این جوان با این چاه زنختان و این چشمهای آبی بیگناهی که دارد، راستی چقدر ترسیده بود. تصور میکرد که او را خواهم کشت. برای چه باید او را بکشم؟ دستم با شمشیر میلرزید. اما به من صلیب جورج دادند. نه، من هیچ چیز نمیفهمم. هنگامی که نیکولای به حل این مسئله مشغول بود و به هیچ وجه درک نمیکرد که آنچه تا این حد موجب پریشانی و ناراحتی او شده چیست، چرخ خوشبختی خدمت به نفع او میچرخید. پس از پیکار استرونا درجه گرفت و فرماندهی یکی از گردانهای حصار را به وی سپردند و هر وقت استفاده از افسر شجاعی ضرورت پیدا میکرد وی را نامزد میساختند. کنتس که هنوز بهبود نیافته بود پس از وصول خبر بیماری ناتاشا در حال ضعف و بیماری با پتیا و تمام خدمتکاران به مسکو آمد و سپس تمام افراد خانواده راستوف از خانه ماریا دمیتریونا به خانه خود نقل مکان کردند و به اقامت دائم در مسکو مصمم شدند. بیماری ناتاشا چنان سخت و رنج‌آور بود که اندیشه خوشبختی او و خویشاوندانش و سبب بیماری و رفتار ناشایسته و جدایی وی از نامزدش تحت شعاع قرار گرفت. ناتاشا به اندازه بیمار بود که هیچ کس نمی توانست توجهی به گناه وی در حادثه روی داده داشته باشد. او غذا نمی خورد، نمی خوابید، هر روز لاغرتر می شد، سرفه می کرد و از اشارات طبیبان معلوم می شد که در میان مرگ و زندگی به سر می برد. پزشکان تک تک یا دست دسته به عیادت ناتاشا می آمدند و با هم مدتی مشورت می کردند. به زبان فرانسه و آلمانی و لاتین سخن می گفتند. به یکدیگر خورده می گرفتند. انواع داروها را برای درمان تمام بیماری هایی که می شناختند تجویز می کردند. اما این اندیشه ساده به خاطرشان نمی رسید که اصولا ممکن است بیماری ناتاشا را تشخیص ندهند. همان گونه که هیچ یک از بیماری هایی که انسان زنده بدان مبتلاست آشکار و معلوم نیست. زیرا هر انسان زنده دارای خصوصیاتی است که ممکن است هر یک از آنها بیماری های خاص و بغرنجی داشته باشد که علم طب با آن آشنا نیست. این بیماری ها مرض ریه و کلیه و پوست و قلب و اعصاب و نظایر آن که در کتب طب شرح آن رفته است نمی باشد، بلکه بیماری یکی از ترکیبات بیشمار رنج های یکی از این اعضاست. این فکر ساده به دماغ اطبا خطور نمی کرد، همچنان که اندیشه عدم توانایی در جادوگری به مغز جادوگر خطور نمی کند، زیرا حرفی که این پزشکان در زندگی معالجه بیماران بود و در ازای این معالجه پول می گرفتند، زیرا بهترین سالهای زندگی خود را در این کار هدر داده بودند. اما از همه مهمتر به این جهت این اندیشه در دماغ طبیبان وارد نمی شد که بیشک وجود خود را مفید بیدیدند و حقیقتا هم برای تمام افراد خانواده راستوف مفید بودند. فایده ایشان از این جهت نبود که بیمار را به نوشیدن و خوردن داروهایی که اغلب زیان داشت وادار می ساختند. البته زیان این داروها چندان محسوس نبود، زیرا به مقدار بسیار ناچیز تجویز می شد. بلکه به همان سببی که همیشه طبیبان و جادوگران و هومئوپات‌های مشهور در جهان وجود خواهند داشت، وجودشان مفید بود، یعنی به جهت آن که می توانستند هوایج روحی بیمار و کسانی که او را دوست دارند اقناع کنند، وجودشان مفید و ضروری و اجتناب ناپذیر بود. هومئوپات‌ها طرفدار روش معالجه‌ای هستند که طبیبی به نام ساموئل هاهننمان متداول ساخته است. ایشان آن نیازمندی عمومی را در امید به بهبودی و معالجه و نیازمندی به همدردی و مراقبت دیگران که در موقع رنج و بیماری احساس می شود اقناع می نمایند. ایشان آن نیازمندی دائم انسان را که در کودک به ساده ترین صورت یعنی مالش دادن محلی که آسیب دیده محسوس می شود ارضا می کردند. کودک به زمین می افتد و بیدرنگ به آغوش مادر می دود تا او را ببوسد و به عضو آسیب دیدهش دست بکشد و پس از آن که مادر او را نوازش داد و محل درد را لمس کرد و یا بوسید کودک راحت می شود. کودک باور ندارد که اشخاص نیرومندتر و عاقلتر از وی نتوانند به وی کمک کنند و شفای دردش را نداشته باشند و از این جهت امید به بهبودی و قیافه غمخوار مادر در آن گاه که در محل آماس کرده کودک را مالش می دهد موجب تسلی و آرامش اوست. فایده طبیبان برای ناتاشا این بود که ایشان محل درد او را می بوسیدند و دست می کشیدند و به وی اطمینان می دادند که اگر درشکچی به داروخانه میدان آروات برود و چند بسته گرد و چند دانه قرص را در جبه های زیبا به بهای 1 روبل و 70 کوپیک بخرد و این گردها را هر 2 ساعت یک بار بدون کم و کاست در آب جوش حل کرده به وی بخورانند دردش فوراً رفع می شود. اگر این گردها و قرصها که در سر ساعت معین به مریض داده می شد و شربتهای گرم و کتلت مرغ و دستورهای دیگر پزشکان که رعایت آنها موجب سرگرمی و تسلی و انصراف خاطر اطرافیان بیمار می شد وجود نداشت، در این صورت حقیقتاً سونیا و کنت و کنتس چه می کردند و چه حالی داشتند؟ اگر کنت نمی دانست که برای مداوای بیماری ناتاشا 1000 روبل خرج کرده است و باز هم از صرف 1000 روبل دیگر در راه معالجه او مضایقه ندارد، اگر او نمی دانست که چنانچه ناتاشا مداوا نشود از صرف 1000 روبل دیگر برای مسافرتش به خارجه و تشکیل شورای طبی در آنجا دریغ نخواهد داشت، اگر نمی دانست که متیویه و فدلر بیماری ناتاشا را تشخیص ندادند و فریزه فهمید که بیماری ناتاشا چیست اما بهتر از همه مودروف مرض وی را تشخیص داد، چگونه می توانست بیماری دختر محبوب خود را تحمل کند؟ اگر کنتس نمی توانست گاه گاه با ناتاشا به سبب عدم رعایت دقیق دستورهای طبیب کشمکش کند چه می کرد؟ کنتس گاهی از خشم قصه خود را فراموش می‌کرد و می‌گفت اگر به حرف طبیب گوش ندهی و به موقع دوای خود را نخوری هرگز معالجه نخواهی شد. وقتی خطر بیماری زاتوری در پیش باشد دیگر مزاح جایز نیست. تلفظ این کلمه که نه تنها برای او بلکه برای دیگران نیز نامفهوم بود موجب تسلی و آرامش کنتس می‌شد. اگر سونیا نمی دانست که در آغاز بیماری ناتاشا 3 شب متوالی چشم به هم نگذاشت تا بتواند تمام دستورهای طبیبان را درباره بیمار دقیقاً اجرا نماید و اینک نیز برای دادن قرصهای نسبتاً بیزیان از جعبه های طلایی رنگ بیمار شبها به خواب نمی رود چه می توانست بکند؟ حتی ناتاشا که هرچند می گفت هیچ دارویی درد او را درمان نمی کند و همه این کارها بیهوده و احمقانه است نیز از مشاهده این فداکاری افراد خانواده خود شادمان می شد. آن ناگزیر بود در ساعت مقرر داروی تجویز شده را بخورد. حتی خرسند بود که با سهل‌انگاری در اجرای دستورهای تجویز شده می تواند نشان بدهد که به شفای خود امیدوار نیست و به زندگی خود ارزشی نمی گذارد. طبیب هر روز به عیادت بیمار می آمد، نبض او را می گرفت، زبانش را نگاه می کرد و بدون توجه به چهره در هم شکسته ی ناتاشا با وی مزاح می نمود. اما چون به اتاق دیگر می رفت، کنتس شتابان در پی او می دوید. در این حال پزشک با قیافه جدی می گفت که هرچند هنوز خطر وجود دارد ولی من به این آخرین دارو امیدوارم و باید صبر کرد و منتظر نتیجه آن شد. طبیب می گفت که بیماری ناتاشا بیشتر روحی است. ولی کنتس 1 سکه طلا در دست طبیب می‌گذاشت و این عمل را چنان انجام می‌داد که گویی سعی می‌کند آن را از خود و از پزشک پنهان کند و هر دفعه با آرامش خیال نزد بیمار برمی‌گشت. علایم بیماری ناتاشا این بود که خواب و خوراکش کم بود، سرفه می‌کرد و پیوسته افسرده و تنگدل بود. پزشکان میگفتند که هرگز نباید بیمار را دور از طبیب و دارو نگاه داشت و به این جهت او را در هوای گرم و خفقان آور شهر نگه داشته بودند و در نتیجه تابستان سال 1812 راستوف‌ها به ییلاق نرفتند. اگرچه ناتاشا ناگزیر بود مقدار زیادی قرص و گرد و قطره از جعبه‌ها و شیشه‌های گوناگون که مادام شوس به عنوان دوستدار چنین اشیاء مجموعه کاملی از آنها گرد آورده بود بخورد و از زندگی عادی و طبیعی در روستا محروم باشد، با این حال نیروی جوانی او بر درد و بیماری فایق آمد و اندوه و غصه ناتاشا رفته رفته زیر قشری از تأثیرات زندگی روزانه پنهان گشت و دیگر به صورت درد گران و شکنجه آوری او را رنج نمی داد و تدریجا در زیر غبار فراموشی مدفون می شد، چنان که سرانجام ناتاشا دوباره نیرو و سلامت خود را به دست آورد. فصل 17. ناتاشا آرامتر از پیش به نظر می رسید، اما شادمانتر نبود. نه فقط از تفریح و تفرج و حضور در مجلس رقص یا سورتمه سواری و کنسرت و تئاتر پرهیز می کرد، بلکه همیشه از خلال بانگ خندش صدای گریه نیز به گوش می رسید. او دیگر نمی توانست آواز بخواند و چون شروع به خندیدن می کرد یا می خواست آوازی را زیر لب زمزمه کند، بغض گلویش را می گرفت و اشکهای تأثر و ندامت، اشکهای خاطرات آن ایام برگشت ناپذیر خوشبختی حقیقی، اشکهای غضب از تباه ساختن دوران جوانی خود که کلیه امکانات سعادت برایش فراهم بود در چشمش حلقه می زد. خنده و آواز را بی حرمتی به اندوه و غصه خیش می پنداشت. دیگر در فکر طنازی نبود. او می گفت که تمام مردان درست مانند ناستاسیا ایوانونای دلغک در نظر من جلوه می کنند و راستی که حقیقت می گفت. نگهبانی که در مقابل دریچه دل روحش ایستاده بود و از ورود هر نوع شادی و مسرت جلوگیری می کرد، به نظر می رسید که تمام علایق زندگی سابق دوشیزگی و بیقیدی را که از امید و سعادت سرشار بود از دست داده است. خاطرات ماهای پاییزی، شکار، عموجان و جشن عید میلاد که در آترادنویه با نیکولای به سر برده بود، بیش از تمام خاطرات دیگر او را رنج می داد و حاضر بود برای بازگشت یکی از آن روزها هرچه دارد فدا کند. اما آن ایام دیگر برگشتنی نبود. حدس و گمان مبهم وی درباره اینکه دیگر آن آزادی و استعداد درک و قبول تمام لذات و شادمانی ها هرگز بر نمی گردد به یقین پیوسته بود. با این حال می بایست زندگی کرد. ناتاشا دیگر مانند پیشتر خود را از همه بهتر نمی دانست، بلکه خود را از تمام مخلوق جهان بدتر، به مراتب بدتر می پنداشت و همین اندیشه بود که موجب آرامش و تسلی وی می شد. اما هنوز این آگاهی او را کفایت نمی کرد، زیرا با این حال باز از خود می پرسید بعد چه خواهد شد؟ اما دیگر هیچ چیز نبود، در زندگی هیچ شادمانی وجود نداشت و عمرش سپری می شد. ناتاشا ظاهراً کوشش می‌کرد که مزاحم و مانع هیچ کس نباشد، اما خود هیچ آرزویی نداشت. از تمام افراد خانواده خود پرهیز می‌کرد و تنها مصاحبت با برادرش پتیا اندکی سبب تسلی وی می‌شد. معاشرت با پتیا را بیش از آمیزش با دیگران دوست داشت. به ندرت از خانه بیرون می‌رفت و گاهی وقتی با پتیا تنها بود می‌خندید. از میان تمام کسانی که به خانه ایشان می‌آمدند، فقط از ورود یک نفر یعنی پیر خرسند می نمود. هیچ کس نمی توانست مهربانتر و محتاط‌تر و در این حال جدیتر از کنت بزوخوف با وی رفتار کند. ناتاشا نادانسته این رفتار محبت آمیز را احساس می کرد و به این جهت مصاحبت با پیر او را خرسند و مسرور می ساخت، ولی از مهر و محبت او سپاسگزار نبود. ناتاشا تصور نمی کرد که رفتار نیکوی پیر نتیجه اراده و تمایل اوست. محبت پیر نسبت به همه کس چنان طبیعی جلوه می کرد که به هیچ وجه سزاوار تحسین و ستایش نبود. گاهی ناتاشا پریشانی و اضطراب پیر را در حضور خود متوجه می شد، مخصوصا در مواقعی که پیر ضمن گفتگو با احتیاط تمام از یادآوری نکاتی که ممکن بود ناتاشا را به یاد خاطرات رنج‌آور گذشته بیاندازد پرهیز می‌کرد. ناتاشا متوجه این حال می‌شد و آن را از مهربانی و محبت پیر به عموم مردم می‌دانست و تصور می‌کرد که او با همه کس مهربان و در برابر همه کس محجوب است. پیر پس از آن روزی که در حال هیجان شدید ناتاشا بی اختیار به وی گفته بود که اگر آزاد بودم در طلب عشق تو به زانو می افتادم و از تو خواستگاری می کردم، هرگز دیگر درباره احساسات خیش به ناتاشا سخنی نگفت. و برای ناتاشا آشکار بود که آن کلمات که در آن موقع آن اندازه سبب تسلی او گشت، مانند جملات بی اراده و بی معنایی است که برای آرام ساختن کودکان گریان گفته می شود. نه به جهت آن که پیر متأهل بود، بلکه از این جهت که ناتاشا آن حجاب اخلاقی را که میان خود و کراگین نمی‌دید با وضوح کامل میان خود و پیر مشاهده می‌کرد. هرگز در خاطرش نمی‌گذشت که مناسباتش با پیر به عشق و علاقه به وی منجر گردد، چه رسد به آن که پیر را عاشق و فریفته خود سازد. حتی پیدایش آن نوع دوستی لطیف و شاعرانه را که معمولا میان مرد و زن به وجود می آید و او از چند نمونه آن اطلاع داشت، میان خود و پیر تحقق پذیر نمی پنداشت. در اواخر ایام روزه پتر مقدس، آگرافینا ایوانونا بلووا، همسایه ملک آترادونویه راستوفها، برای زیارت شمایل مقدس کلیساهای مسکو به آن شهر آمد و به ناتاشا پیشنهاد کرد که خود را برای انجام مراسم مذهبی آماده سازد. ناتاشا با کمال مسرت از پیشنهاد او استقبال کرد و با آنکه پزشکان دستور داده بودند که صبح زود از اتاق خارج نشود، مزالک در آماده ساختن خود برای درک اسرار ربانی اصرار می‌ورزید. ناتاشا چنان که معمول افراد خانواده راستوف بود، تنها به انجام فرایض مذهبی سگانه در خانه اکتفا نمی‌کرد، بلکه مانند آگرافینا ایوانونا از اول تا آخر هفته روزی سه بار به کلیسا می‌رفت و مراسم دعای صبح و ظهر و عصر را در آنجا به جا می‌آورد. کنتس از کوشش ناتاشا در انجام فرایض مذهبی خرسند می شد و امیدوار بود که پس از معالجات طبی بیفایده، دعا بیش از دارو به وی کمک کند و هرچند از خروج ناتاشا از خانه بیم داشت و این مطلب را از پزشکان پنهان می کرد، ولی با آرزوی ناتاشا موافقت نمود و او را به دست بلووا سپرد. آگرافینا ایوانونا ساعت 3 بعد از نیمه شب برای بیدار کردن ناتاشا به خانه ایشان می آمد، اما اغلب اوقات او را در این ساعت بیدار می یافت. ناتاشا بیم داشت که مبادا در موقع دعای صبحگاهی خواب بماند. شتابان شستشو می کرد و با فروتنی کهنه‌ترین و بدترین لباس و پالتوی خود را می پوشید. در هوای با تراوت بامدادی لرزان لرزان از خیابانهای خلوت که نور شفاف سفید دمان را روشن می ساخت می گذشت. ناتاشا به راهنمایی آگرافینا ایوانونا برای انجام شعائر دینی نه به کلیسای محله خود بلکه به کلیسای دیگری می رفت که کشیش آن به قول بلووا پرهیزکار و مقدس بسیار جدی و پاکدامن بود. این کلیسا همیشه خلوت بود. ناتاشا و بلووا در محل معینی برابر شمایل مادر خدا که در دیوار عقب جایگاه سرودخوانان کنده شده بود می ایستادند. هنگامی که ناتاشا در این ساعت بی موقع بامدادان به چهره سیاه مادر خدا که هم به وسیله شمع‌هایی که در برابر آن می‌سوخت و هم به وسیله روشنایی صبحگاهی که از پنجره می‌تابید روشن می‌شد می‌نگریست و به کلمات دعا که می‌کوشید با حضور قلب و فکر روشن و روح مصفا به معنای آن پی برد گوش می‌داد، حس خضوع و تسلیم و رضا در مقابل این سر بزرگ و غیر قابل درک الهی که تا کنون از آن خبر نداشت بر وی چیره می شد. وانگاه که مفهوم کلمات مقدس را درک می کرد، تمام زیر و بم احساسات شخصی او با کلمات دعا در هم می آمیخت و چون مفهوم آن را درک نمی کرد، این اندیشه برایش شیرین تر بود که آرزوی درک همه چیز جز کبر و غرور چیزی نیست و او هرگز نمیتواند همه چیز را دریابد و بفهمد و تنها باید به خداوندی که ناتاشا احساس میکرد در این دقایق روح او را هدایت میکند ایمان داشته باشد و خود را به وی تسلیم نماید. پس بر سینه صلیب میکشید و به رکوع میرفت و چون مفهوم دعا را درک نمیکرد با ترس و وحشت از حقارت و گناهکاری خود فقط از خداوند میخواست که تمام گناهان او را ببخشد و به حالش ترحم کند. او به دعای توبه و استغفار بیش از هر دعای دیگر توجه داشت. ناتاشا در آن صبح زود که در خیابان فقط بناهایی که به سر کار می رفتند و خدمتکارانی که خیابان را جارو می کردند دیده می شدند و مردم هنوز در خانه ها خفته بودند، از کلیسا به خانه مراجعت می کرد. آرزو داشت که معایب خود را اصلاح کند و زندگی جدید و پاک و سعادتمندی نصیبش شود. در ظرف هفته‌ای که این روش را پیش ساخته بود، این آرزو هر روز فزونی می گرفت. سعادت درک اسرار الهی، یا چنان که آگرافینا ایوانونا می گفت، وصول به مبدأ چنان در نظرش بزرگ جلوه می کرد که می پنداشت تا آن روز یک شنبه فرخنده و مسعود زنده نخواهد ماند. آن روز مسعود فرا رسید و چون ناتاشا در این یک شنبه فراموش نشدنی با پیراهن سفید موسولین از کلیسا برگشت، برای نخستین مرتبه پس از ماه‌ها خود را آرام یافت و از اندیشه زندگی دشواری که در برابرش قرار داشت آزاد و فارغ دید. طبیبی که آن روز به عیادتش آمد پس از معاینه ناتاشا نسخه همان گردهایی را که دو هفته پیش برای او تجویز کرده بود تجدید نمود و در حالی که به ظاهر وجدانن از موفقیت خود راضی بود گفت: قطعا این گردها را صبح و شب به او بدهید، فقط سعی کنید که سر ساعت معینی به او بخورانید. پس همچنان که سکه طلا را ماهرانه در دست پنهان می کرد مزاح کنان گفت: کنتس آسوده باشید، به زودی به رقص و آواز خواهد آمد. داروی آخر او بسیار بسیار مفید بوده است و حالش بسیار بهتر شده است. کنتس برای اینکه چشم بد را از دخترش دور نگه دارد شتابان به ناخونهایش آب دهان انداخت و به اتاق پذیرایی مراجعت کرد. در آغاز ماه ژوئیه هر روز در مسکو شایعات وحشت انگیزی از جریان جنگ منتشر می شد. می گفتند که تزار از میان قشون به مسکو خواهد آمد و بیانیه‌ای خطاب به ملت صادر خواهد کرد. چون تا 11 ژوئیه بیانیه صادر نشد، درباره این بیانیه و وضع روسیه شایعات مبالغه آمیزی انتشار یافت. مردم می گفتند که تزار به این جهت قشون را ترک می کند که ارتش در مخاطره است و اسمولنسک تسلیم شده و ناپولون 1,000,000 قشون دارد و تنها با معجزه می توان روسیه را نجات داد. روز شنبه 11 ژوئیه متن بیانیه به مسکو رسید ولی هنوز چاپ نشده بود. آن روز پیر در خانه راستوف ها وعده کرد فردای آن روز، یعنی روز یک شنبه، برای صرف نهار به خانه ایشان برود و بیانیه را که از کنت راستوپچین خواهد گرفت با خود به آنجا ببرد. کنت فیودور واسیلوویچ راستوپچین، سیاستمدار روس، در سال 1798 وزیر داخله، در سالهای 1799 تا 1801 صدر اعظم و در سال 1812 فرماندار کل مسکو بود. آن یک شنبه راستوف ها بر طبق معمول خیش برای انجام مراسم دعای ظهر به کلیسای خانوادگی رازوموف ها رفتند. آن روز یکی از روزهای گرم تابستان بود. در ساعت 10 راستوف ها در مقابل کلیسا از کالسکه پیاده شدند. آن روز در تمام مظاهر حیات و زندگی موسکو، یعنی از هوای گرم و برگ‌های غبار گرفته درخت‌های بولوار و تق‌تق چرخ‌های عرابه‌ها روی سنگ فرش خیابان‌ها و برق خیره‌کننده خورشید تا فریادهای دست فروشان و جامه‌های درخشان تابستانی مردم و آهنگ‌های موسیقی و شلوارهای سفید گردانی که برای شرکت در رژه از آنجا می‌گذشت، خستگی و بی‌حالی فصل تابستان و رضایت و در این حال عدم رضایت از وضع حاضر به خوبی محسوس بود. در کلیسای رازوموفسکی تمام اشراف موسکو و تمام آشنایان راستوف‌ها حضور داشتند. در آن سال بسیاری از خانواده‌های ثروتمند که عادتاً به دهکده‌ها می‌رفتند چون منتظران در شهر ماندند. پایان لبه دو از نوار 4.